آقای معدنی وزارت سمت با تکذیب افزایش قیمت سیمان گفت به اندازه کافی سیمان در کشور وجود دارد و هر هفته نیز حدود 1,300,000 تن در بورس کالا عرضه می شود. آقای امیری افزود اکنون مشکل یا کمبودی بابت عرضه سیمان وجود ندارد که منجر به افزایش قیمت آن شود. مدیر کل دفتر صنایع مدنی وزارت سمت اعلام کرد قیمت سیمان همان نرخی است که در سال گذشته بوده و ماهانه 1,250,000 تا 1,300,000 تن سیمان در بورس کالا عرضه می شود که گاهی 830 تا 900 هزار تقاضا وجود دارد و 300 تا 400 هزار تن سیمان در بورس کالا بدون تقاضای خرید باقی می ماند. امیری اضافه کرد شرایط طوری فراهم شده تا همه بتوانند سیمان خریداری کنند و مشکلی برای شایعه گران شدن سیمان کذب محض است. مدیر کل دفتر صنایع مدنی وزارت سمت گفت ممکن است قیمت‌ها در بورس کالا به علت کم و زیاد شدن قیمت پایه نوسان داشته باشد، اما دوباره کاهش می‌یابد و اکنون روی قیمت 27.5 تا 28 هزار تومان در بورس عرضه می‌شود که به مرور زمان با توجه به افزایش عرضه در بورس به یقین قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند.
تکاپوی برای عزت و سربلندی بر مدار کار و تولید.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. تولید ملی راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید، صدای تولید. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، به شنونده های شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه صدای تولید. خوش اومدید به برنامه امروز، یک شنبه 28 فروردین سال 1401 صدای تولید. تا حوالی ساعت 11:30 با شما همراه هستیم. نماز روزهاتون قبول باشه و در همین لحظات و ثانیه‌های نخست برنامه، فرارسیدن 15 ماه مبارک رمضان، ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم تا این لحظه از این روز مبارک، عید ولادت دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، به شما خوش گذشته باشه. بگم که شبکه رادیویی اقتصاد از ساعت 12 ویژه برنامه‌ای رو به همین مناسبت با نام با کریمان تقدیم به شما خواهد کرد. اما صدای تولید این هفته رو نمیدونم همراه بودین در نخستین برنامهش دیروز. این هفته داریم درباره صنعت کشاورزی صحبت میکنیم و نقش شرکت‌های دانش بنیان رو بررسی میکنیم، چرا که برنامه صدای تولید برنامه در راستای تبیین شعار سال. از شما دوستان عزیز، مخاطبان صدای تولید که همراهید با رادیو اقتصاد، میخوام که مشارکت بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در ارتباط با صنعت کشاورزی و نقش شرکت‌های دانش بنیان، موضوع کلی این هفتمون. بگم که دیروز شنبه درباره راهبرد و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کیفی و کمی کردن صنعت کشاورزی صحبت کردیم. امروز میخوایم درباره ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش بنیان در رفع نیازهای حوزه کشاورزی صحبت بکنیم. با ما همراه باشید از طریق 30,36,37. اگه سرمایه گذاری بر پایه دانش و تحقیقات علمی هدایت بشه و محصولات کشاورزی با استانداردی تولید بشه، قطعاً به سمت اشتغالزایی بیشتر و صادرات پایدار دست پیدا می‌کنیم. در اولین ارتباط تلفنی برنامه امروز صدای تولید همراه میشیم با آقای صمد الله ابراهیمی پور، معاون فنی دفتر مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی. آقای ابراهیمی پور، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم، نماز روزه هاتون قبول باشه. آقای ابراهیمی پور،
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، جامعه کشاورزی و مجریان دستندرکاران برنامه رادیو اقتصاد، و تشکر میکنم که این وقت را در اختیار بنده قرار دادن.
سلامت باشین، خوشحالم که با شما صحبت میکنم. معاون فنی دفتر مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، سامانه های نوین آبیاریش رو درباره صحبت بکنیم و با شما همراه بشیم. وقتی که صحبت از نقش شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت کشاورزی میشه، با توجه به اینکه اقلیم کشور عزیزمون ایران از دیرباز دچار خشکسالی بوده، کمبود آب همیشه احساس می شده، پس بحث سامانه های نوین آبیاری یک ضرورت به شمار میاد. درباره این سامانه ها صحبت بکنیم و ارتباطی که شما با شرکت های دانش بنیان دارین برای اینکه بهتر و والاتر از هر زمان دیگه ای این مسئله رو پوشش بدین.
خب من شاید لازم باشه در ابتدا اشاره به ضرورت آب در کشور داشته باشم. خب بحث به اصطلاح آب یه موضوع مهمی هست در کشور ما، با توجه به اینکه جمعیت کشور نیاز به غذا داره و تامین غذا از وزارت و رسالت‌های جهاد کشاورزی نیازمند افزایش تولیدات کشاورزی هستیم. بنابراین لازم هست که ما بهره‌وری رو در بخش کشاورزی افزایش بدیم.
ماله.
ما در کشوری هستیم که بیش از 90% تولید محصولات کشاورزی ما از اراضی آبی حاصل میشه. پس آب یک نقش محوری در تولید محصولات کشاورزی داره و به لحاظ شرایط اقلیمی آب در کشور ما محدود است. بنابراین نیاز به مدیریت و استفاده صحیح در تمام بخش‌ها، بالاخص بخش کشاورزی که بیشترین مصرف کننده آب است داره.
بله.
البته در کشور ما اقدامات خوبی در زمینه مصرف بینه آب در کشاورزی انجام شده، اما خب شاید کافی نباشه. اجرای طرح‌های آب و خاک از جمله سامانه‌های نوین آبیاری، تسهیل یک پاسه‌سازی اراضی و شبکه‌های فرعی آبیاری زکشی و سایر اقداماتی هست که اینها به افزایش راندمان آبیاری و تولید کمک کرده.
بله.
تا الان هم حدود 2.6 میلیون هکتار از اراضی ما به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده.
بله.
حالا من در ارتباط با بحث فناوری های جدید اگه زمان یاری کنه بیشتر.
من این سوال رو ازتون دارم که عواملی که مؤثر هست بر روی توسعه سامانه‌های نوین آبیاری رو میخوام از زبان شما بشنوم، اون همکاری و مشارکتی که شاید شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاران خصوصی میتونن توی این امر دخیل بشن، و میدونم که توی استان‌هایی که دچار کمبود آب هستن این مقوله پررنگ‌تر هم هست و باید سرمایه‌گذاران خصوصی رو برای اینکه تشویق بشن که به سمت توسعه سامانه‌های نوین آبیاری بیان رو باید یه مشارکتی باشون داشته باشین، تحصیلاتی براشون در نظر بگیرید. این رو میخوام ازتون بپرسم.
خب در بحث توسعه سامانه‌های نوین آبیاری خوشبختانه خب به لحاظ اون ضرورتی که در کشور احساس شده و خود کشاورزان یا به اصطلاح این موضوع رو همکاری کردن، استقبال کردن، کارها خوشبختانه خوب پیش رفته. البته خب دولت هم در این زمینه مساعدت‌های خوبی داشته و اعتبارات بلاعوضی در اختیار کشاورزان قرار داده تا اراضی خودشون رو به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز بکنن. کارم خوشبختانه داره پیش میره و تو این بخش شرکت های زیادی در بخش خصوصی دارن کار میکنن. ما بیش از 2000 شرکت مشاور و پیمانکار داریم که در زمینه سامانهای نوین آبیاری فعالیت دارن و بیش از 300 تولید کننده داخلی در کشور وجود داره. خوشبختانه از لحاظ بحث تولیدات بیش از 95% تولیدات ما تولید داخل هست و از این جهت مشکل خاصی وجود نداره و کارم داره پیش میره.
بسیار عالی. یه بحثی که جناب آقای ابراهیمی پور مطرح میشه و حالا توی پیامک ها میدیدم قبلتر، بحث این هستش که خود کشاورزان باید رضایتشون به دست بیاد و اغلب ناراضی هستن از این ماجرا. چرا؟ یعنی نمیرن به سمت سامانه‌های نوین آبیاری. یکی بحث آگاهی کشاورزان هست، دیگری بحث هزینه‌های اجرایی، مشکلات فنی که هست. مثل اینکه این مشارکتی که جهاد کشاورزی استان‌ها در نظر میگیره، بخشش خود کشاورز باید اون هزینه رو پرداخت بکنه و این خوب خودش یک مانع است، یه دلیلی میشه که به این سمت نیاد کشاورز و همون تلاشش بر این باشه که به صورت سنتی آبیاری بکنه. شاید بعد اون سهمی که اون دانگی که بعد خود کشاورز بپردازه تا مشکلات فنی هزینه های اجرایی برای این سامانه های نوین آبیاری توی مراتب و اراضیش رونق بگیره رو بعد سهمش کمتر بکنیم، بیشتر سهم سرمایه‌گذاران خصوصی. و بازم تاکید میکنم خود دولت، خود وزارتخونه بعد پررنگ‌تر بشه، نه که بر دوش کشاورز باشه. کشاورز نمیپذیره و خب هدر رفته آب رو شاهدیم.
البته در این زمینه کمک بلاوز دولت خوشبختانه در سالهای اخیر سهم کمک بلاوز دولت افزایش پیدا کرده و خب اوائل به صورت تسهیلاتی بود و بعدن تبدیل به کمک بلاوز دولت شد و تا گاهن 85% این کمک صورت میگیره، ولی خب بحث افزایش ما قیمت لوازم و تجهیزات در طول سال داریم، این شاید باعث بشه اون سهم کشاورز در تامین خودیاریش بیشتر بشه. و معمولا خب چون اراضی خرد و پراکنده هست و هزینه های تر زیاد هستش، پیشنهاد این هست که به سمت تجمیع اراضی به اصطلاح گام برداریم.
درست.
و این آموزش و به اصطلاح بحثایی که در حوزه آگاهی کشاورزان هم هست، خب در بخش‌های مختلف وزارت جاری کشاورزی انجام میشه. البته خب شاید نیاز باشه که همه دستگاه‌ها تو این قسمت
همکاری بیشتری داشته باشن،
کمک کنن صدا سیما و جاهایی که به اصطلاح
سهم داشته باشن. بسیار عالی، بسیار عالی. آقای ابراهیمی پور، یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده رو هم من بخونم. مثل اینکه از پیمانکاران بودن، گفتن یارانه دولتی که بهش اشاره داشتن، معاون فنی، به صورت اوراق به ما داده میشه و خیلی ما پیمانکاران راغب نیستیم که به سمت چنین فعالیتی بریم و توسعه سامانه های نوین آبیاری رو برای اراضی مختلف داشته باشیم و همون هم زمانبر هست تا به دستشون برسه و تسویه انجام بشه. این مورد رو هم به عنوان نکته پایانی بهش اشاره داشته باشین که پیامک یکی از شنونده های صدای تولید بوده.
قطعا ما محدودیت های اعتباری وجود داره و یکی از ظرفیت هایی که دولت استفاده میکنه بحث اسناد خزانه هستش. خب شاید مشکلاتی به اصطلاح تو این قسمت برای پیمانکاران برای نقدینگی این موضوع وجود داشته باشه، اما خب تمام تلاش وزارتخونه این هست که این مشکل و اون موانع و محدودیتایی که تو این قسمت هست حل و فصل بشه. پیگیری های هم انجام شده که بخشی از این اعتبار به صورت نقدی تامین میشه.
بسیار عالی. متشکرم، سپاسگزارم از شما. انشاءالله که بخش کشاورزی که به عنوان پرمصرف ترین بخش مصرف کننده آب در کشور شناخته میشه، مدیریت مصرف آب توی این بخش تأثیر بسزایی داره بر روی منابع آبی کشور، اتفاقات بهتری در اون شاهد باشیم. میدونیم که توسعه و افزایش محصولات کشاورزی، امنیت غذاییمون، همه و همه حاصل نگاه بهتریه که به این بازار پرتلاطم حوزه کشاورزی خواهد شد. متشکرم از شما.
یه نکته‌ای هستش اگه وقت
خیلی کوتاه زمان داریم، خیلی کوتاه.
در کنار بحث توسعه سامانه‌ها، ما از فناوری‌ها و به اصطلاح تکنولوژی‌های جدیدی هست در کشاورزی باید استفاده بکنیم. من لازم هست الان مخاطبین ما جامعه کشاورزی هستن، بحث آبیاری و هوشمند رو ما داریم.
بله بله.
در دستور کار که این خیلی کمک میکنه تو بحث مدیریت آبیاری ما و اینکه ما که کجا و چه مقدار آب به مزرعه‌مون داریم تا نیاز آبی گیاهمون دقیقاً تامین بشه.
بسیار
این موضوع البته بله. خب توی دستور کار قرار داره و با شرکت‌های دانش بنیان هم تو این زمینه شده، این شرکت‌ها شناسایی شدن و ادامه کار به اصطلاح بحث تحقیق و توسعه هست که در حال انجام هست که این اتفاق خیلی میتونه
حتماً هممون میدونیم
شایانی بکنه در بحث آبیاری.
بسیار عالی، هممون میدونیم انشالله که زودتر این اتفاق بیفته، اجرایی بشه، عملیاتی بشه، تحقیقات و کارگروه تشکیل دادن این ماجراها کم و کمتر بشه، زودتر به نتیجه برسیم. سلامت باشین، متشکرم از شما جناب آقای ابراهیمی پور.
بدرود،
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور.
صدای تولید، بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید، پیگیری فعالیت های مکلف شده و دستگاه ها با محوریت اقتصاد و تولید. صدای تولید شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد، با صدای تولید در جریان باشید.
متشکرم از همراهیتون با برنامه صدای تولید امروز یک شنبه 28 فروردین 1401. ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع نیازهای حوزه کشاورزی موضوع برنامه امروزمون هست. این هفته از صنعت کشاورزی صحبت می‌کنیم و ازتون می‌خوام که با ما همراه باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637. فرصت خوبی هست تا پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. پیام‌هایی که شما می‌فرستید، سوالاتی که دارید رو از مهمانان کارش ناسان و دستن در کاران خواهیم پرسید. امسال که از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده و نقش پررنگ شرکت‌های دانش بنیان و اشتغال آفرینی بیش از هر سال دیگه در تولید نقشش پررنگ شده، حتما در برنامه صدای تولید یک بخشی رو داریم که صدای شما تولید کننده ها رو به گوش مسئولان برسونید، سایر شنونده ها با شما همراه بشن. تولید کننده ها رو باشون ارتباط میگیریم، از کارشون، فعالیتشون، اشتغال زایی که داشتن میپرسیم و اغلب این تولید کننده ها بگم که از شرکت های دانش بنیان هستند. در این بخش همراه میشیم با یکی از این تولید کننده ها. تولید کننده کشت و توسعه گیاهان دارویی هستند، آقای حسین رستمی احمدوندی. آقای رستمی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بنده سلام دارم خدمت شما، ممنونم از برنامه خوبی که در واقع صدای ما تولید کننده ها هستیم. ان شاء الله که شما همیشه سلام و سلامت باشید.
سلامت باشین. ازتون میخوام کوتاه پاسخ بدین، سوالات فراوون هست و میدونم بحث گیاهان دارویی از اون بحث‌های جذابیه که شاید خیلی از کسب و کارها به سمتش برن با شنیدن صدای شما، شاید تشویق بشن. اول برامون بگین آقای رستمی احمدوندی که در کدوم شهر و استان ساکن هستین؟
بله، از حضور شما که ما استان کرمانشاه، خود شهرستان کرمانشاه ما.
خود کرمانشاه چند سال هستش که تولید کننده گیاهان دارویی هستین؟
از حضور شما که از سال 91 شرکت ما تأسیس شده و از سال 94 ما تونستیم خلاصه دانش بنیان بشیم با واسطه اون فعالیتایی که انجام دادیم. و حالا در ادامه خدمتتون میگم که دقیقا حوزه فعالیت به چه صورته.
دقیقا بفرمایید چه محصولاتی رو اتفاقا سراغ چه گیاهانی رفتید با توجه به اقلیم غرب کشور کرمانشاه که
البته دید ما واقعیت باد محصول دیگه ای ندارن که تو این اراضی کش کنن، بنابراین اون استفاده اقتصادی نمیتونن داشته باشن از این اراضی. خب بارندگی ها هم متاسفانه کم شده سالهای گذشته.
بله،
ما هدفمون این بوده گیاهانی معرفی بکنیم که تحمل بالایی به خشکی دارن.
حالا
اکثر گیاهان دارویی با واسطه اون فیشینهی که دارن اکثرا به صورت خب طبیعی رشد کردن، اینا اون قابلیت رو دارن که دو اراضی دیم کشت بشن و البته مهمتر از اون ارزش اقتصادی داشته باشن، یعنی کشاورزان رقبت کنن که این محصولات رو کشت کنن، برای فروشش مشکل نداشته باشن، برای کاشتاش و برداشتش هم و مشکلات مواجه نباشن.
بله.
بنابراین ما یه سری گیاهان رو معرفی کردیم که حالا مهمترینش یه گیاهیه که واقعیتش از خارج از کشور شناسایی کردیم به اسم کاملینا.
بله.
که هم خانواده کرزاست ولی خب خیلی به سرما و خشکی تحمل داره و الان بعد از حدوداً 5 سال امسال خدا رو شکر نزدیک 4000 هکتار کش شده به صورت قراردادی با کشاورزان اغلب تو شرایط دیم.
خب آقای احمدوندی یه سوال ازتون دارم، اصلا اراضی شما که دارین گیاهان دارویی تولید میکنین چه مقدار هست، چند هکتار هست فعالیتتون؟
از حضور شما که ما خود شرکت یعنی اراضی به اون صورت نداره، ما بیشتر به صورت قراردادی با کشاورزان کار میکنیم.
آها بله.
یعنی بعض رو نهاده در اختیار کشاورزان قرار میدیم، اونایی که متقاضیان اول آموزش میدیم و به صورت تضمینی هم محصولشون رو خرید میکنیم. ولی خب عمده فعالیتمون عرض کردم روی این گیاهشون با توجه به اینکه گیاه روغنی هست و کشور شدیداً وابسته است به بحث واردات دانه‌های روغنی، خیلی مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته.
درسته. سایر محصولاتتون رو، دانه‌های روغنی رو سوال نمی‌کنم، این محصول جدید رو نمیگم، آیا به دنبال ارزآوری و صادرات هم هستین و چنین اتفاقی افتاده به کشورهای همسایه؟
یقیناً دنبالش هستیم. در حال حاضر خیر عنوان مثال ما رو زیره سبز کار کردیم، قریب کشور زیره سبز اصلا کار نمی‌شد، در حالی که خب اینجا شرایط شاید گفت مناسب‌تر از شرق کشورم هست برای تولید زیره که یکی از اقلام صادراتی مهمه کشور در زمینه گیاهان دارویی هست. ولی خب در حال حاضر صادرات نداشتیم، ولی خب دنبال این قضیه هستیم، بخصوص حالا فرآورده‌های روغنی که از این گیاه استحصال میکنیم با توجه به قراردادی که با سرمایه‌گذار بستیم، انشاءالله بتونیم صادرات هم داشته باشیم.
بسیار عالی. از اشتغال آفرینیتون هم بگیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم چه تعدادی مشغول به کار کردید؟
به هر حال ما نزدیک حدوداً 15 نفر اشتغال زایی داشتیم، ولی خب عرض کردم بیشتر چون به صورت قراردادی هست.
بله.
و واقعا کشاورزانی که طرف قرارداد با ما هستن ایشون به عنوان اشتغال غیر مستقیم طلب.
درسته. کوتاه به این سوالم بپردازین که بحث رقابت پذیری محصولاتی که خودتون تولید میکنین به چه صورت هست، آیا در کشور رقیب هم دارین و اینکه با نمونه خارجیش اگر بخوایم قیاسی داشته باشیم خودتون رو کجا میدونید؟
بله، به عنوان مثال اگه خدمتتون عرض کنم، جرات کامیدیا
که
اولین بار تو کشور ما معرفی کردیم.
بله.
خب تلاش میکنیم ما این و هر نمبرنی که بزار خیلی خطر استفاده ما خیلی شاید نشو گفتر کشتر
دارم. بله.
ولی خب آفر رجوع که حمایت هایی که شده من امیلازی که کشتر تو مخبوز داره به خصوص فرازی دیم.
بسیار عالی.
توسعه خوبی پیدا کردیم، انشاءالله دیگه ما
صداتون یه مقدار مخدوش شد آقای احمدوندی، همون جایی که ابتدا بود، همون جایی که بودین ثابت بیسین، لحظات پایانی هم صداتون رو شفاف داشته باشین. بله، میفرمودین. خب
بله بله، در خدمتم.
سلامت باشین. متشکرم از شما جناب آقای احمدوندی، یکی از تولید کننده های کشت و تولید گیاهان دارویی در کشور، گیاهان دارویی که بسیار مفید هستن برای سلامتی جسم و به عنوان یک معجزه‌گر برای اقتصادهای ضعیف از اونها نام برده میشه. انشاءالله که فضاش برای این فعالیت نوظهور در صنعت کشاورزی بیش از هر زمان دیگه در کشورمون دیده بشه. متشکرم از شما، نگهدارتون باشه، خداحافظ.
از شبکه رادیوی اقتصاد، صدای تولید.
صادرات زنجیره مکمل تولید است.
واحدهای تولیدی و واحدهای مولد کلاً مورد حمایت در بودجه قرار گرفته است.
برنامه های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی،
مقررات زدایی در داخل، روانسازی عرضه در داخل سبب خواهد شد که محصولات تولیدی داخلی به قیمت ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسه.
بررسی موانع مختلف اقتصادی با آگاهی از قوانین پشتیبان در حوزه کار و تولید.
اگر مردم باور بکنن که ما موانع را از پیش روی تولید برخواهیم داشت، قطعی به سمت تولید در امر سرمایه گذاری از این نقدینگین ها میتونیم ما کار بزرگی را انجام بدیم.
با ما
در جریان باشید.
صدای تولید.
شنبه تا چهار شنبه 11 تا حوالی ساعت 11:30 با شما همراه هستیم. این هفته از صنعت کشاورزی و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان داریم میگیم و موضوعمون امروز مشخصه ظرفیت‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان در رفع نیازهای حوزه کشاورزی هست. بحث آبرسانی و سامانه‌های نوین آبیاری رو در ارتباط اولمون بهش پرداختیم و صدای تولیدکننده‌ها رو هم در ارتباطی که با آقای رستمی احمدوندی داشتیم به عنوان یک تولیدکننده کشت و تولید گیاهان دارویی ذاتی پیشتر شنیدیم. در این بخش ارتباط سوممون همراه بشیم با آقای پیمان عینی‌زاده، کارشناس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه ارزیابی شرکت‌های کشاورزی. آقای عینی‌زاده، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، نماز روزهاتون قبول باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت هستم.
درود بر شما. وقتی که با کارشناسان و دوستانی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صحبت میکنیم، همیشه ما جوابای خیلی خوبی شنیدیم، خیلی مشخص صحبت کردن، حاشیه نرفتن، به آمار و ارقام اکتفا نکردن، یه سری فقط نکات رو نگفتن که عملیاتی نشده و وعدش رو بدن که شاید وعده‌ای گاه میشنویم آقای عینی‌زاده که کفایت نمیکنه. سال 1401 فکر کنم تا 1410 زمان میبره که انجام بشه. بریم سراغ اولین سوال از شما. در حوزه ارزیابی شرکت‌های کشاورزی، شرکت‌های استارتاپ در حوزه کشاورزی و نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میتونه سوال اولیمون باشه که چقدر ازشون حمایت میشه؟ اگر طرحی دارن، فضایی رو میتونن، حوزه‌ای رو میتونن ایجاد بکنن که کمک بکنه به حوزه کشاورزی، چه جوری طرحشون رو بیارن و به دست شما و دوستانتون برسونن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که فرمودید، حال سال دانش بنیان هستش و ما علاوه بر آمار کشاورزی، در واقع کیفیت شرکت ها هم برامون اهمیت داره. همونطور که حضرت آقا فرمودن، این تعداد شرکت های کشاورزی نباید روی کیفیت اونها تأثیر گذار بشه.
بله.
لذا قطعا معاونت علمی به دنبال حمایت از استارتاپ های خوب و شرکت هایی هستش که ایده های فناورانه دارن و فقط این رو باید مد نظر داشته باشن که نوآوری و خلاقیت در صورتی که فناورانه باشه میتونه مورد حمایت معاونت علمی و فناوری قرار بگیره و واقعا چی از این بهتر که استارتاپ ها به کمک مجموعه های شتاب دهنده بتونن وارد بشن. همونطور که میدونید ما شرکت های بزرگ کشاورزی و کلن شرکت های بزرگ تولید نهاده کشور اغلب دارن با 1% از ظرفیت کاملشون کار میکنن. شرکت های بزرگ تولید کننده خط تولیدشون میتونه 2 شیفت کار بکنه، میتونه با ظرفیت کامل کار بکنه، اما الان متاسفانه در کشور چنین اتفاقی نمیفته. این استارتاپ ها و در واقع تلفیل شرکت های کوچک با شرکت های بزرگ،
بله،
میتونه هم حمایت خیلی بالایی رو در واقع ایجاد بکنه در معاونت علمی. یعنی ما خیلی به دنبال ارتباط بین این شرکت ها هستیم و هم میتونه وقت شرکت های کوچکتر رو باز بکنه، استارتاپ ها رو باز بکنه برای آرندی.
بله.
خیلی از این استارتاپ ها افرادی هستن که دنبال آرندی هستن، افرادی هستن که شاید بیزینسمن های خوبی نباشن اما افراد علمی خیلی خوبی هستن.
همینطوره، دقیقه.
و ارتباط بین این شرکت ها میتونه باعث بشه که هم ظرفیت خالی اون مجموعه ها که در واقع بیکار افتادن پر بشه، تکمیل بشه و هم محصول وارد جامعه بشه و معاونت علمی به شدت از این موضوع حمایت خواهد کرد.
درست، چقدر خوب، انشاءالله که پررنگتر بشه این نقش. یکی از مباحثی که خیلی شاهدش هستیم، حالا توی پیامکام دیدم و پیدا نکردم عین اون پیام رو براتون بخونم، جناب آقای عینی زاده، بحث بالا بودن میزان زایات در تولید محصولات کشاورزی و عدم بهره مندی از روش‌های علمی شاید دلیل اصلی اون باشه. اینجا میخوام نقبی بزنم به صحبت‌های مقام معظم رهبری، بحث جهاد تبیین و بازم صحبتی که حضرت علی داشتین، خبری که داشتیم، تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای مرتبط با حوزه کشاورزی وقتی منعقد میشه بسیار کمک کننده است تا کشاورزیمون از این حالت سنتی به فناورانه تبدیل بشه. چقدر این حوزه رو عملیاتی دارید میکنین؟